رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده عزیز، من کیومرثی عطایم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا حالا ساعت 6 بامداد است.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
و برنامه بامداد پنجشنبه 7 اکتبر را نیز از فشرده آخرین خبرها آغاز می‌کنیم.
نخست سرخط خبرها. شماره کشته شدگان در سقوط چرخبال در ناحیه رشت به 28 نفر رسیده است. سازمان ملل متحد تاجیکستان را کشور گرفتار بحران طولانی غذا نامید. رئیس جمهوری آمریکا از گفت‌وشنید حکومت افغانستان با طالبان حمایت کرد.
حالا خبرها. 28 نظامی تاجیکستان روز 6 اکتبر در سقوط چرخبال حربی در ناحیه رشت به هلاکت رسیدند. 21 نفر آنها سربازان گروه مخصوص الفا و بقیه کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان بودند. منابع رسمی میگویند که چرخبال می-8 هنگامی انتقال نیروها به منطقه رشت با سببهای فنی سقوط کرده است. بنابر اطلاع دیگر که خبرگزاری ازیپلیوس نشر کرده است، در ترکش یک ماشین بارکش گارد ملی تاجیکستان در ناحیه رشت 6 سرباز به هلاکت رسیده، شماری از آنها زخمی شدند.
سازمان ملل متحد میگوید 166 میلیون نفر در 22 کشور از جمله تاجیکستان با گرسنگی مداوم و کمبود غذا روبرو خواهند بود. سازمان غذا و کشاورزی و برنامه جهانی خوراکواری سازمان ملل در گزارش نوی خود نزاهای مسلحانه، آفتهای طبیعی و نیازهای ضعیف دولتی را سببگار بحران طولانی تغذیه نامیدند. تاجیکستان در این فهرست در کنار عراق و افغانستان نامبر شده است. این نیازها گفتند کشورهایی که دست کم 8 سال به بحران غذا گرفتارند و زیاده از 10% امداد خارجی به آنها را کمک های بشر دوستانه تشکیل می دهند، مبتلا به بحران طولانی تغذیه شمرده می شوند.
کاخ سفید میگوید که رئیس جمهوری ایالات متحده براک اوباما از تلاش‌های اخیر حکومت افغانستان در گفت‌وشنید با طالبان حمایت میکند، اما سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبز تکرار کرد که اول سران طالبان باید از خشونت دست کشند، روابط با القاعده را منع کنند، قطع کنند و وعده دهند که به قانون‌های افغانستان ارج میگذارند. گیبز افزود با کی‌ها گفت‌وشنید کردن کاری حکومت افغانستان است. بنا به اطلاع رادیو آزادی دیروز در کابل، گفت‌وشنید حکومت افغانستان با طالبان و یک هیئت حکومتی پاکستان برگزار شده است.
توده در عرفه انتخابات پارلمانی قرغیزستان به دفتر حزب پیشگام این کشور در بیشکک حمله کرد. ازدحام ستاد حزب اتایورت را اشغال نموده طلب کرد که این حزب از شرکت در انتخابات محروم گردد. چند عضو پیشین حکومت پرزیدنت برکنار شده خرمانبک باقیف عضو ریاست این حزب میباشند. حملهورانی که خود را از نزدیکان افراد کشته شده در تظاهرات برکناری باقیف در ماه اپریل مینامند میگویند افراد این حزب باید اول برای عملکردهای خود پاسخ دهند و سپس در انتخابات شرکت کنند. بنا به برخی از نظرسنجی های مستقلانه، اتایور در کارزار انتخاباتی در جای سوم قرار دارد.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف گفت که کشورش مخالفت خود را به بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان ادامه خواهد داد. در ملاقات با نمایندگان اهالی در قره‌قزاقستان جناب کریموف گفت که برای آنکه آب انباری راغون از آب پر شود، ساکنان کشورش باید 8 سال آب ننوشند. وی افزود ازبکستان به این حال راه دادن نمیتواند. رهبر ازبکستان گفت کشورش در حال حاضر 4 میلیون و 300 هزار گکتار زمین آبی دارد و اگر مشکلی آب وجود نمی‌داشت میتوانست که عدد را به 10 میلیون گکتار رساند. کریموف خشکیدن بحر الر و مشکلات زیست محیطی و اقتصادی مردم قره‌قزاقستان را به کمبودی مجرای آب رودخانه سیر بستگی داد. ازبکستان سال پنجم است که به بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان مخالفت میکند، در حالی که تاجیکستان این نیروگاه را عامل حل بحران انرژی و پیشرفت اقتصادی خود میشمارد.
اما هنگساز برنامه های ضد تروریستی اتحاد اروپا میگوید خطر حمله های نوی القاعده در خاک اروپا واقعی است. اظهارات ژیل د کرچوبه در حال صدا میدهد که سطح آمادگی به حمله های احتمالی در چند کشور اروپایی بالا برده شده است. قرار است امروز در لوکسمبورگ ژیل با نایب رئیس وزارت امنیت داخلی آمریکا جین هولیوت اطلاع مربوط به نقشه های حمله های تروریستی در اروپا را بررسی کند.
و امروز 7 اکتبر نام برنده جایزه نوبل در ادبیات اعلام خواهد شد. اکادمی شوئدسه گفته است امسال برنده آن تقریبا 1.5 میلیون دلار پاداش خواهد گرفت. به فهرست کوتاه نامزدها شاعر و نویسنده شوئد توماس ترانسیت رومر و سه شاعر دیگر ادم زگایفسکی از لهستان، کویون از کره جنوبی و ادونیس از سوریه وارد شدند. اما از آنجا که در سالهای گذشته اساسا افرادی نچندان مشهور به جایزه رسیدند، خبرگزاری ها از حد زدن درباره پیروزی احتمالی خودداری میکنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این بود کوتاهی خبرها در صبح روز پنجشنبه 7 اکتبر. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها رو میاریم. در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر، صدا و ویدیو گزارش های جالب را از رویدادهای مهم میتوانید در تارنمای ما azadi.dj/azadi.org پیدا کنید. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل ها، از مجری برنامه در دوشنبه همکارم کیومرث عطا بشنویم که امروز شما را شنونده ارجمند چی آب و هوایی در پیش خواهد بود.
بر اساس اطلاع مرکز آب و هواشناسی کشور، حالا حرارت هوا در دوشنبه 10-12 درجه گرم است. در ادامه روز در پایتخت گرمی هوا از 29 تا 31 درجه را تشکیل خواهد داد. هوا در شهر خوجند از 17 تا 22، در کلوب و قربان‌تپه از 27 تا 35 درجه گرم خواهد شد. ولی در ولایت بدخشان هوا شبانه تا 5 درجه سرد و روزانه همگی تا 8 درجه گرم می شود.
نگاهی بود به وضع هوای کشور در روز پنجشنبه 7 اکتبر و اما نگاهی به مطالب اساسی برنامه بامدادی ما در این ساعت با وسیله اعلان سرخط مطالب انجام می شود.
صدمه خونین، هلاکت 28 سرباز و افسر گارد ملی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در سقوط چرخبال در رشت.
ضرورت تحکیم مرز، دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر امور خارجی افغانستان در دوشنبه.
به پیکان و به فرج از چوب افتادن دو نشریه و نگاه به مطالب مطبوعات.
ده ها پدر و مادر و در سیمای آنها مردمی تاجیکستان امروز ماتم دارند. 28 نظامی تاجیک در سقوط چرخبال در ناحیه رشت به هلاکت رسیدند. مقامات رسمی مشکل فنی را سبب سقوط چرخبال می نامند. خبرگزاری آسیا پلوس با نقل از نیروهای قدرتی تاجیکستان می گوید 21 نفر از سرنشینان چرخبال می 8 سربازان گروه مخصوص الفا و بقیه کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و رانندگان چرخبال بودند.
شام روز چهارشنبه روز 6 اکتبر جسد کشته شدگان به دوشنبه انتقال داده شد و خویشاوندان برخی از آنها گفتند که از حال هلاکت نزدیکان خود در نیمه دومی روز آگاهی رسمی گرفتند. در حال حاضر تنها نام 7 افسر گارد ملی که در سقوط چرخبال به هلاکت رسیدند معلوم شده است.
اینها به اطلاع خبرگزاری آسیا پلوس، سرهنگ داوران سمدوف، زیر سرهنگ ظفر اولیموف، زیر سرهنگ فیضعلی سفروف، لیتنانت کلون عبید زاهدوف، لیتنانت کلون بیگمت کامیلوف، پراپورشیک سریاجالدین عبادوف و فرمانده هیئت رانندگان چرخبال عطاخان احمدوف بودند.
مقامات دولتی میگویند که در شرق تاجیکستان علیه گروه‌های مسلحه غیر قانونی عملیات حربی جریان دارد، ولی آنها می‌افزایند که سقوط چرخبال مذکور به این عملیات پیوندی بی‌واسطه ندارد. نظری آنها و واکنش‌ها به واقعه را در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد می‌شنویم.
خیرینیسا کامیلوا سخنگوی گارد ملی تاجیکستان در صحبت تلفنی چنین گفت:
ما رسما اطلاع دادیم، خبر دادیم در حقیقت که این چرخبال گارد ملی بود،
اما یک کارمند وزارت امور داخله که نخواست نامش برده شود گفت که در این چرخبال اصلا تعداد زیادی سربازان نشسته بودند و بخش اعظمی آنها را کارمندان کمیته امنیت ملی در بر می‌گرفته است. به قبل این منبع چرخبال با وزن زیاد نتوانست است فراتر پرواز کند و در یک سیم میان دو بلندی برخورده به دریا سرازیر شده است. همین کارمند وزارت امور داخله میگوید که حداقل 22 نفر عمدتاً کارمندان کمیته امنیتی ملی کشته شدند. بنا به خبری برخی منابع دیگر، این چرخبال به هنگام اجرای وظیفه خدمتی یعنی ضمن انتقال نیروها به مکانهایی بود است که سربازان را در پشت سری گروه‌های مسلح خودسر قرار می‌داده است. در هر صورت به گفته منبع‌ها در ساختارهای قدرتی اسم 22 نفر از کشته شدگان که عمدتاً کارمندان کمیته امنیت ملی هستند معلوم شده است، ولی امکان دارد در داخل چرخبال سقوط کرده افراد بیشتر نیز سوار بودند. یکی از افسران وزارت امور داخله که پس از یک ماه خدمت از کمرو برگشته است میگوید که 3 روز قبل یک چرخبال دیگری منسوب به وزارت دفاع تاجیکستان از جانب گروه های مسلح خودسر به آتش کشیده شده است که در نتیجه 40 سرباز کشته شده است، اما منابع رسمی تاجیکستان این خبر را تصدیق نکردند. به قبل او سقوط چرخبال گارد ملی تاجیکستان سومین چرخبال است که در دره کمرو هنگام پرواز دچار صدمه می شود، اما منابع رسمی از سقوط همگی 2 چرخبال اطلاع دادند که با نقص‌های تکنیکی خراب شدند. همین افسر وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که یک مشکل جدی که حالا مقامات نظامی تاجیکستان در عملیات کمرو با آن مواجه شدند، شباهت لباس‌های نظامی نهادهای قدرتی با افراد گروه‌های مسلح خودسر بوده است. هنگام روبرو آمدن و یا از پشت عبور نمودن، مانندی لباس‌ها در گرفتن تصمیم‌ها مشکل ایجاد می‌کرده است. سبب جای داشتن این مشکل را از سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله‌زاده پرسیدم که وی اخیراً از دره کمرا برگشت است و در رابطه با این چنین میگوید:
سپاس جدا بودند که هر یک کارمندی که فرمای کامفلیاژ فرمای حربی میپوشد حتما علامت ها و رمز های خاصی وزارت کارهای داخلی باید داشته باشد. زیرا از روی خریطه وقتی که هر یک قوایی که با کدام منطقه که سفربر میشوند از جانب رهبریت و نظارت میشود، موافق خریطه و قواها برای با هم برخورد نشدنشان و نظارت میشود.
به قبل محمد الله اسدالله‌زاده عملیات مقامات نهادهای قدرتی تاجیکستان اصلا در دره کمراب و فرسخ‌ها دور از مرکز ناحیه رشت ادامه دارد و از دروراهای کمراب آرام بوده زندگی معتدل ادامه دارد. در ایستگاه داک پایتخت، آنجایی که مسافران از ناحیه رشت به پایتخت می‌آیند، با چند تن از آنها هم صحبت شدیم و از وضع ناحیه پرسان شدیم. آنها می‌گویند:
نه پاسو همو خیلی بدن، همو خیلی سادگی هستند، همو یک پاسپورت، همو کسی یکی و یک بار نگاه میکنن تمام
بزرگ کار میکنن، مگزینو کار میکنن، همه با مرتبو خیلی پیش بودم، خیلی مجارو همو چقدر رفت هستید جنگو در هم دره کمرو میگن هم خیلی اکی هست نیسته ما هم ارتلوت میبینیم تا جنگ پنگ نمیشنه میبیند میبینیم شونو تا وای نیستن در زیاد هم نیستن کم هم
فقط برای همی علاقه را محکم کرگیم، برای همی کمتر مردم رو نوروحات چی دیزدیم، برای یک گب زدن ای طرف روسیه خیش تبور خطیب.
و اما در مورد ادامه عملیات مقامات امنیتی تاجیکستان علیه گروه های خودسر مسلح اطلاع مشخص جای ندارد. نزدیک یک هفته می شود که دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیر قلعظیموف با همراهی معاونان اول نهادهای قدرتی کشور در ناحیه رشت قرار دارند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه عملیات حربی ضد گروه های مسلح در ناحیه رشت در پس منظر سقوط چرخبال نیروهای دولت و هلاکت 28 نفر از سربازان و افسران گارد ملی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان.
یک حالت هرج و مرج و یا ناآمدی کار نیروهای دولت نمودار می شود که پی هم تلفات زیادی می دهند و ظاهرا نچندان روشن است که هدف از عملیات در این منطقه چیست و دشمنی که نیروهای دولت با آن روبرویند چی تعداد است و چی توانایی ها دارد.
در حقیقت با سبب کمبود اطلاع و گسترش آوازه‌ها تفسیر وضع واقعی در ناحیه رشت برای کارشناسان و از آن جمله برای نشریه‌های کشور هم خیلی مشکل شده است. اگر در خاطر داشته باشید، هفته گذشته یکی پس دیگر دو مقام ارشد حکومت تاجیکستان، دبیر شورای امنیت امیر قلعظیموف و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهروف گفتند که نیروهای بیرونی تلاش دارند اوضاع در تاجیکستان را به هم زنند، اما آنها از کشور یا نیروی معین نام نبردند و این بیانیه‌ها نیز شرح و حدس و تفسیرهای گناگن را در کشور به میان آورد.
بله، اظهارات آنها از طرف قریب همه خبرگزاری‌های بین المللی منتشر شد، اما دو روز پیش مجله نیوزویک به نقل از منابع طالبان افغان گفت هنوز زمستان گذشته نزدیک به 200 نفر مسلح از افغانستان وارد تاجیکستان شده اند.
اما ببینه در بین اونهایی هم که سال گذشته در طویل‌دره در منطقه رشت کشته و بازداشت شدند، محاکمه و زندانی شدند، نه کمتر از 10 شهروند روسیه نیز بود که باروهای هوایی از روسیه به تاجیکستان وارد شدند.
خب، از بس که دبیر شورای امنیت کشور امیر قلعظیموف و رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف نتوانستند به طور روشن و آشکار دسته بیرونه در رویدادهای رشت را نامبر کنند، تحلیل‌ها در این باره به چیستان بازی میماند، اما موضوع‌های اساسی ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان افغانستان امام علی رحمان و وزیر کارهای خارجی افغانستان زلمه رسول در موضوعهای قالبی و عادتی اگر شمرده نشود شاید به وضع کلی پیوند جدی داشته باشند. گوش دهیم به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گفت بررسی وضع امنیتی در منطقه موضوع کلیدی صحبتش با مقامات بلندپایه تاجیکستان بوده است. آقای رسول که بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع خبرنگاران صحبت میکرد افزود کشورش در خط اول جنگ با تروریسم قرار دارد و مبارزه با این خطر بدون مشارکت کشورهای منطقه امکان ندارد.
یک از صحبتایی که ما برادر خود امروز داشتیم خدمت جلالت ما رئیس جمهور داشتیم همین بود که ما چطور میتونیم که همکاری منطقه‌ای را به سویه برسانیم که دیگر تروریسم خطر برای کشورهای ما و بر منطقه نباشه.
سفر وزیر خارجه افغانستان در حال صورت می‌گیرد که حکومت تاجیکستان عملیات گسترده علیه گروه‌های مسلح در شرق کشور را شروع کرده است. همزمان حرکت طالبان بر رسانه‌های غربی اعتراف کرده است که طی سال روان حدود 200 عضو حرکت اسلامی ازبکستان طریق قلمرو افغانستان به تاجیکستان گذشتند. اعتراف طالبان شایعه‌ها درباره حضور اعضای گروه‌های تروریستی در شرق تاجیکستان را تقویت داد، اما چند وقت باز در ذهن جامعه تاجیکستان سؤال چرخ میزند که آیا چطور گروه های مسلح توانستند از مرز افغانستان عبور کنند و به شرق تاجیکستان وارد شوند. این هم در حالی که مرزهای شمالی آن تحت نظارت نیروهای امنیتی افغانستان و نیز نیروهای بین المللی قرار دارند. وزیر خارجه افغانستان در پاسخ به این سوال گفت آنهایی که از قلمرو کشورش گذشتند نه فقط مرز تاجیکستان و افغانستان بلکه مرزهای دیگر را نیز عبور کردند و افزود تاجیکستان و افغانستان برای مبارزه با آنها برنامه‌هایی را روی دست گرفتند.
برنامه وجود دارد، کار دوام دارد و یکی از دلایل مهم سفر ما امروزی بود چطور بتانی برنامه‌ها را یک سطح عملی برش بده.
مقامات افغانستان تاجیکستان را از همسایه های سهمدار در صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان نام میبرند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان با اشاره به ناامنی های اخیر و خطر افزاینده سازمان های تروریستی در منطقه گفت این مشکل تنها یک دو کشور نیست، بلکه باید با مشارکت صمیمانه کشورهای منطقه رفع شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با وزیر کارهای خارجی افغانستان زلمه رسول در شهر دوشنبه بود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل,
یمل.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. این هفته شماره نوی دو نشریه مستقل سیاسی تاجیکستان پایکون و فرج از چاپ نبرآمد. مسئولان فرج میگویند نشریات اویلا پرینت که اخیراً این هفته نامه در آنجا به چاپ میرسید به دلیل مشکل فنی و گران شدن قیمت کاغذ از چاپ آن خودداری کرده است. علت روی چاپ نامدن پایکون مشکل مالی این هفته نامه عنوان میشود.
ولی این دو هفته‌نامه سیاسی تاجیکستان در حال روی چاپ نامدن که از یک طرف وزیر دفاع کشور آنها را برای حمایت از تروریستان متهم کرد و از طرف دیگر چاپخانه‌ها مورد بازرسی کمیته انداز قرار گرفتند. سردبیر فرج خورشید عطاولا درباره سبب‌های نشر نشدن هفته‌نامه‌اش چنین گفت:
وقتی که دلیل پیش آوردن که مشکل کاغذ است و کاغذ قیمت شده است و ما باید 300 زیادتر حق کاغذ را پرداخت کنیم. وقتی من پیشنهاد کردم که من میتوانم کاغذ را از دیگر جا دسترسی کنم و برای آنها پیشنهاد کنم، آنها به این دلیل هم راضی نشد. و چون یک نفره که مثلا در دوره خیلی دشوار سالهای 2003 2004 2005 با این گونه حالت ها روبرو شده است، من سر این اندیشه آمدم که احتمال دارد اشاره از جای شده باشد، اشاره که برای من الحال نامعلوم است. در این حالت ها کوشش کردن برای نشر روزنامه در چاپخانه دیگر اصلا بی‌ثمر است. یعنی وقتی سفارش از بالا شد، یگان چاپخانه تاجیکستان دیگر جرأت نمی‌کند به خاطر از دست ندادن اجازتنامه‌اش و به خاطر به طرف نیاوردن بلا از جانب مقامات گوناگون کوشش می‌کند که نشر نکند.
خورشید عطاالله سردبیر هفتنامه فرج در باره سبب های چاپ نشدن شماره نوبتی این نشریه صحبت میکرد. اخیرا کمیته انداز تاجیکستان بعضی از نشریه ها از جمله فرج، آزادگان، پایکان، ملت، نور زندگی، سابیتیا و وچین دوشنبه را به آن متهم کرده است که آنها تعداد نشریه خود را در صحیفه هایشان رسما نشان نداده اند. این اظهارات به دنبال اعتراض شدید وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالویف از شیوه بازتاب عملیات رشد در نشریه های مستقل صدا داد.
در پاسخ به این اظهارات وزیر دفاع کشور برخی از نشریه ها گفته بودند که یک صفحه از شماره تازه خود را خالی از مطلب منتشر میکنند، اما اگر چوب نشدن فرج و پیکان را به حساب نگیریم در هیچ نشریه هیچ صفحه خالی نبود، بلکه صحیفه نشریه ها را باز همان بیانیه وزیر دفاع واکنش ها به این بیانیه حوادث شرق کشور و همچنین مشکل اجتماعی پر کرده بودند.
از پلیس در صفحه اولی خود عکس منزل میرزا خواجه احمدوف سابق رزمنده اتحاد نیروهای مخالفان و حالا به گفته مقامات نیروی ضد حکومتی را که در پی حمله نظامیان تخریب شده است چوب کرده است. این هفتنامه در مطلب زیر سلفهای جبهه نانمایان از مقامات انتقاد کرده است که تا حال اطلاع دقیق و کامل را راجع به رویدادهای شرق کشور در اختیار خبرنگاران نمیگذارند.
درگیری ها در وادی رشت ادامه دارد، به پایتخت سربازان مجروح آورده می شوند و نیروهای حکومتی از نابود کردن جنگیان خبر می دهند، ولی درباره وضع این منطقه کسی اطلاعی کامل ندارد. ما درباره آنچه که در وادی رشت می گذرد خیلی کم می دانیم، چون این خلاصه کرده است از اپلیوس. و اولگا توتوبالین خبرنگار این هفتنامه در مطلب دیگر گفته است: چند پیشتر به من گفتند که با یک گزارش خود از میرزا خواجه احمدوف قهرمان ساختم. چی باید کرد وقتی شما و منصبداران محترم خاموشید؟ آدمان از کجا باید اطلاع دریافت کنند؟ چون این نوشته است اولگا توتوبالین.
آزادگان به سوال آیا وسایل اخبار عام در از تروریستان پشتیبانی میکنند از صاحب نظران پاسخ جسته است. ابراهیم عثمانوف رهبر شورای وسایل اخبار عام در تاجیکستان گفته است از آن که زد و خورد شد و تروریستان پیدا شدند خبرنگاران خوشحال نبوده، برعکس مطبوعات مستقل کشور بیشتر از این وضعیت افسوس میخورد. عبدالله حبیبوف ژنرال بازنشسته و رهبر سازمان دوستان روسیه نیز گفته است به اندیشه من شیرعلی خیرالویف باید با رسانه ها همکاری نماید، تنها در این صورت و میتواند یکان نتیجه مثبت را به دست آورد.
در همین حال هفتنامه سیاسی ملت عکس وزیر دفاع تاجیکستان را با سرلوحه شیرعلی خیرالویف عذر نمی پرسد در صفحه اول خود جا داده، همچنین اظهارات او را در شکل کاملش در صفحه دیگری روی چاپ آورده است که در اون نشریه های مستقل به پشتیبانی از تروریستان و بررسی یک جانبه وضع در وادی رشت متهم می شوند. اما روشن نیست که نشریه از این اظهارات وزیر از چاپ کردن اظهارات کامل وزیر پشتیبانی میکند یا با اون مخالف است. به هر حال در این گوشه از صفحه که اظهارات وزیر چاپ شده است نشست خبری روزنامه‌نگاران در برابر این اظهارات وزیر دفاع نیز جا داده شده است در شکل خبر.
تاجیکستان سقوط چرخبال گارد ملی را که میگوید در پی آن 4 تن کشته و 3 تن مجروح شدند به فلاکت دچار آمدن نامیده است. این هفتنامه در مطلب دیگر با نام موشهای گربه‌گریز دعوت سربازان را در زمانی که حوادث رشت به دلها واهمه انداخته است به رشته تحلیل کشیده است. این حالت خانه‌ها به ذهن والدینی که فرزندانشان باید به خدمت حربی دعوت شوند بی تاثیر نمیماند آمده است در مقاله. مؤلف پیشنهاد کرده است که به جای ابلاوه بهتر است که برای جلب جوانان از نیروی سابق داران جنگ افغانستان و جنگاورانی که در محاربه های دیگر اشتراک کرده اند استفاده شود.
هفتنامه فردا تمام اطلاع مربوط به حوادث شرق تاجیکستان را از آغاز تا حالا در شماره تازه خود چاپ کرده و آن را سپتامبر داغدار عنوان داده است و این نشریه در جای دیگر گفته است بیایید رشت را آرام گذاریم، چون درست‌تر نظر کنیم این واقعیات جنبه بزرگتر به خود دارد. اینجا شاید سخن سری روغن جایگیرشوی ارتش روسیه در مرز رود، ولی همه ما در این مورد خاموشیم، نوشته است فردا.
هفتنامه نگاه از من ای صدای بلند امر معروف روحانیان شناخته در دیسک فروشی خبر داده دیگر باره به مشکل راهی پولکی برگشته است. این نشریه پاسخ وزیر راه و مخابرات تاجیکستان را به مقاله چرا داماد پرزیدنت به گپ درآمد که پیشتر در همین نشریه چاپ شده بود زیر سلوهای وزیر نقلیات در آینده تمام راهها پولکی می شوند منتشر کرده است. اولین بابایف در جوابش گفته است فعالیت شرکت IRS را حفظ کردن وزارت نقلیات طبق قانون صورت گرفته است.
نگاه همچنین از کارشناسان پاسخ این سوال را خواست است که آیا با راه های پلکی باید رضا شد؟ محمد علی وطنوف وکیل مردمی در پارلمان گفته است این راه به منفعت مردم ساخته شده است و پلکی بودن شرط و بیزیان است نه غیر عادلانه. در مورد راه های الٹرناتیو باشد گفته است جناب وطنوف معلوم است که موضع تاجیکستان چنین امکانات را ندارد.
نور زندگی مقاله رستم نظروف نامزد علمی فلسفه را درباره ایدئولوژی یگانه ملی چاپ کرده است. جناب نظروف در مقاله اش گفته است مردم کشور به بیماری حلگرایی گرفتارن و تا حال یگانگی کامل تشکل نیافته است. از این رو با باوری او قواهی هستند که اساساً زیر نقاب دین مردم را از هم جدا می سازند.
و این بود مرور کوتاه به مهمترین مطالب هفته‌نامه های چاپ دوشنبه. اکنون نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را در این برنامه همراهی کردید. حالا بنگریم که چه مطالب دیگری ما با شما را در ادامه برنامه انتظار است. درخواست استرداد. حکومت قرغیزستان در جستجوی رهبری فراری ازبک تباران شهر جلال‌آباد.
روزهای مشکل، فشارها به اتفاق تاجیکستانیان روسیه در مسکو.
مرکز علمی فراموش شده، دعوت عالمان به احیای پژوهشگاه پامیر چخلتای.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه 7 اکتبر مجریان برنامه من کیو مرسیاتو از شهر دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از شهر پراگ.
مقامات قرغیزستان از اوکراین استرداد فردی را تقاضا کردند که به گفته آنها یکی از گناهکاران اصلی مناقشه خونین بین قرغیزها و ازبکها در جنوب قرغیزستان است. وای قادرجان باطروف رهبر ازبک تباران در شهر جلال آباد و همچنین مؤسس و تامین کننده دانشگاهی دوستی خلقها در این شهر و ازبک تباران را و کسی است که ازبک تباران را علیه طرفداران قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان برخیزانده است.
حالا مقامات قرغیزستان میگویند بیانیه های قادرجان باطروف که اصلا به حقوق بیشتر برای ازبک تباران دعوت میکرد از عامل های اصلی سرزدن نزاع خونین ماه ایون در جنوب قرغیزستان بوده است. در این باره همکار ما طاهره سفر گزارش میدهد.
قادرجان باطروف پیشوای سابق ازبکای قرغیزستان که در اوکراین پناه میبرد میگوید مقامات قرغیز نباید وقت خود را برای تعقیب او ضایع کنند، بلکه گناهکاران اصلی مناقشه ها را جویند. قادرجان باطروف در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی دایر به آن گفت که چرا ازبکا در نزاهای قومی بیشتر قربان شدند و هم تمامی آنهایی که تا کنون در رابطه با آن مناقشه ها محاکمه می شوند ازبک تباران هستند. قرغیزستان تا کنون 8 ازبک تبار را با گناه شرکت در نزاهای قومی به زندان محکوم کرده است. قادرجان باطروف می گوید
بعد سقوط حکومت قرمانبیک باقیف در ماه اپریل و آغاز بحث اصلاح قانون اساسی قرغیزستان، ازبک‌ها در این بحث‌ها فعالانه شرکت کردند. دیگر اینکه جمعیت بزرگ ازبک‌ها قدرت سیاسی و توانایی پیشوایان سیاسیشان بسیاری از قرغیزهای قرغیزستان را ترسان. به اعتقاد من آنچه که گذشت و آنچه که امروزها در جنوب قرغیزستان صورت می‌گیرد نتیجه همین ترس است.
قادرجان باطروف میگوید ترسی سیاستمداران قرغیز از جامعه ازبکا پیشتر شروع شد و از جمله در سال 2009 که شمارش اهالی نشان داد اهالی ازبک تبار در شهرهای اوش و جلال آباد و اطراف آن فوق‌العاده افزوده است.
همزمان با این مردم از عملهای قرمانبیک باقیف در سراسر کشور آگاهی بیشتر یافتند که چگونه کمک های مالی خارجی را می دزدد و از این قبیل. در همین حال باقیف خود را رهبری ملت دوست وانمود کرده کادرهای ملتگرای را به حکومت و مقامات محلی جلب کرد و آنها سیاست های ضد ازبکی را پیشه کردند.
بنابر گزارش ها بعد فرار قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان به شهر جلال آباد و جمع کردن طرفدارانش در آنجا، دولت موقت به رهبری روز اتونبای و از قادرجان باطروف خواسته است تا ازبک تباران را برای رها کردن قرارگاه اشغال شده حکومت از دست پیروان باقیف سفربر کند. قادرجان باطروف این کار را کرده است و با کمک ازبک تباران نیروهای طرفداری حکومت قرغیزستان قرارگاه حکومت شهر جلال آباد را پس گرفتند. محض در همین وقت بعضی از ازبک ها به سمت خانه پدری باقی حرکت کرده و آن را آتش زدند. اما ظاهرا قرغیز ها که به گفته قادرجان باطروف طرفداران باقی بودند از این کار به خشم آمده و بعدن دانشگاه دوستی خلق های قادرجان باطروف را هدف گرفتند. قادرجان باطروف میگوید با وجود آن که پیش از آغاز مناقشه های ماه ایون قرغیزستان را ترک کرد او را در برانگیختن نزاهای قومی متهم میکنند. با ادعای بسیاری از قرغیزها قادرجان باطروف دعوت میکرد که در داخل قرغیزستان منطقه خودمختار برای ازبکها تأسیس داده شود. قادرجان باطروف اعتراف میکند که دایر به دادن حق بیشتر به ازبکها در قرغیزستان بیانیه های نشر کرده است، اما نه در باره جدای خواهی.
من بیشتر از 20 سال یکی از پیشوایان جامعه ازبک ها در قرغیزستان بودم و نه من نه پیشوایان دیگر ازبک ها هیچگاه طلب مختاریت برای ازبک ها نکرده ایم. خبرنگاران بارها از من این سوال را کردند و پاسخ من هم واضح بود. برای ما قانون اساسی موافق با معیارهای بین المللی بهتر است که به حقوق انسان ارج گذارد و شرایط زندگی بهتر برای همه را فراهم نماید و همین مختاریت می بود.
قادرجان باطروف پیشوای سابق ازبکا در جنوب قرغیزستان در گفتگو با بخش ازبکی رادیو آزادی چند نفر از سیاستمداران قرغیز را گناهکاران اصلی مناقشه های ماه ایون در جنوب قرغیزستان خواند، ولی دلیل ثابتی برای آن نآورد. ادعایی که قرغیز ها در حق خود قادرجان باطروف میکنند.
درخواست مقامات قرغیزستان با استرداد رهبر ازبک های جنوب قرغیزستان از اوکراین.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا می دهد. مجریان برنامه در دوشنبه همکارم کیومر سیعتا و در پراگ من سلیم ایوب زاد. کیومر، حتما در باره فعالیت یک چند سازمان های مختلف تاجیکان در روسیه خبر دارید، سازمان های مختلف هم اجتماعی و هم فرهنگی، نه؟
بله، در طول چند سال اخیر واقعا در این باره حتی خبرها زیاد بودند، حتی درباره تشکیل یک اتحادیه تاجیکستانیان روسیه. اگر چند سال پیش یاد داشته باشید، واقعا واکنش ها و برخورد ها با این سازمان خیلی مختلف بود. بعضی ها میگفتن که این مثلا کاری تشکیلی حکومت است، اگر اشتباه نکنم اون وقت همین خیلی میگفتن.
بله، و همچنین یک تلاش بود که همه این سازمان ها در زیر یک چتر و احتمالا زیر چتر همین اتحاد متحد شوند، ولی افسوس که چنین وحدتی نظرها پیش نآمد، برعکس اختلافات زیاد شد. به هر حال دادگاه عالی روسیه با پیشنهاد وزارت عدلیه این کشور این اتحاد تاجیکستانیان روسیه را یکجا با چند سازمان دیگر از جمله کنگرس یهودی ها و انجمن ملی فرهنگی اوکراینی ها فعالیت آنها را زیر سوال برده است و قطع کرده است، بازداشت است، متوقف کرده است و از آنها درخواست کرده است که کمبودی های قانونی در کار این سازمان ها را در دوام دو هفته اصلاح کنند.
مسئولان اتحادیه تاجیکستانیان روسیه باشد دلیل های مقامات مربوطه روسیه را پذیرفتند، اما میگن که بیشتر سفارت تاجیکستان و به خصوص اعضای شورای جمعیتی نزد این نهاد دیپلماتیک خواهانی از بین رفتن این سازمان حامی حقوق مهاجران در قلمرو روسیه است.
این هم در حالی است که سفارت تاجیکستان در مسکو و مسئولان شورای مشورتی نزد سفارت، یک نهاد نوی که سفیر نوی تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف تاسیس داده است، گفته های اتحادیه تاجیکستانیان روسیه را رد میکنند و میگویند خواهان بیشتر و قویتر شدن سازمان های اجتماعی تاجیکان و همکاری گسترده آنها با سفارتند. خب، این بحث، یعنی که هم بحث میان دادگاه عالی روسیه و سازمان تاجیکستانیان روسیه ادامه دارد و هم بحث بین این اتحادیه و سفارت تاجیکستان در روسیه که در قبال همه اینها جستجوی را همکار ما خورشید همدم انجام داد.
وزارت عدلیه روسیه نقص قوانین را دلیل اصلی توقف فعالیت اتحادیه تاجیکستانیان می نامد. ویدیا ژلزنیوف، مشاور وزیر عدلیه روسیه، در این باره با رادیو آزادی گفت:
مینیستم پروودیتس پلانوی پرورکی دا دیتیلنستی نکامرشسکیخ ارگانیزاسی.
بازرسی ما ثابت کرد که اتحادیه تاجیکستانیان روسیه برخی از بندهای قانونی فدرالی را نقض کرده است، به خصوص این سازمان ثبت یا قید اعضایش را انجام نداده و به وزارت عدلیه گزارش سالانه فعالیتش را پیشنهاد نکرده است. همچنین این سازمان در این مدت رمز و نشان خود را نیز ثبت نام نکرد. از این رو به دادگاه در مورد توقف فعالیت این سازمان پیشنهاد ارائه کردند.
دادگاه عالی روسیه اتحادیه تاجیکستانیان روسیه را برای اصلاح کمبودی هایش دو هفته مهلت داده است. عبدالله دولتوف، رئیس این سازمان، وجود چنین کمبودی ها را اعتراف میکند، ولی او معتقد است که در این قضیه سفارت تاجیکستان در روسیه و به خصوص اعضای شورای جمعیتی نزد این سفارت دست دارند.
وزارت عدلیه فدراسیون روسیه چند تا شکایت رفته است از نام اعضایان همین شورای مشورتی سفارت، گویا که با قول روزها میافت دوش دارد اتحادیه و در اصل ما یکان فعالیت هم نداریم. همین چیزات با افسوس هم خید میکنم که بعض دخالت نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان است در این کارو، حتی در آدم های همونو هستن که نایستن پشتیما.
اما سفارت تاجیکستان در روسیه این ایده‌های اتحادیه تاجیکستانیان را کاملا رد میکند. مراد بوریبویوف، سخنگوی این نهاد دیپلماتی، بر رادیو آزادی گفت:
هر یک جمعیت، هر یک سازمانی که در ترکیب او تاجیکستانی ها هستند، تاجیک ها هستند و برای آبادی و سازندگی کار میگیرند، برای حمایت و پشتیبانی از حق و حقوق شهروندان تاجیکستان یا تاجیکان مقیم اینجا، این چیز خانه خوب باید پشتیبانی شود، خانه خوب باید جانبداری شود. سفارت همیشه جانبداری میکند و این طبیعی است که باید پشتیبانی شود.
بنابر خود گوهر جورایی و یکی از اعضای شورای جمعیتی نزد سفارت تاجیکستان در روسیه دخالت خود و دیگر اعضای شورا را به فعالیت اتحادیه تاجیکستانیان نیز دعوای بی‌بنیان نامید.
نویبر وقتی که ما موینا از یاروسلاول رستم محمد جونوف اومد، از سن پیتربورگ میرزاده اومد، اکویر مایبالیف اومد، ما به نزد عبدالله دولتوف در اومدن و یک خیلی کلمه عجیب رو استفاده بود، گفت که وی فته اوولین عبدالله دولتوف به فکرم باید میخواد تماما مستقل باشد، چون که نه فقط با موینای خودش نتوانی کار پیش برد، لیکن با همو ادمایی که از طرف سفارت این جمعیت رو یاردم کردن که این جمعیت باشد، همونا رو هم بدنام شد.
این در حالی است که عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستان روسیه سبب اصلی چنین تفرقه اندازی ها در اطراف این سازمان را بیرون شدن خود او از کنترل سفارت تاجیکستان در روسیه می داند. اتحادیه تاجیکستان روسیه 3 سال پیش در حال روی کار آمد که جنبش مهاجران کاری تاجیک رهبرش کرامت شریپوف علاقه در قلمرو روسیه فعالیت داشت. جناب شریپوف معتقد است که سفارت و دولت تاجیکستان اتحادیه تاجیکستان روسیه را در مقابل سازمان وی تشکیل کرده بود که بالاخره باز به دست خود میخواهد از آن خلاص شود.
خودی انجمنی که پیدا شد سال 2000 بعدتر سازمان پیدا شد با یاردن سفارت بدون با شخصی از دولت تاجیکستان، این سازمان تنها با مقابلی که گویا که در روسیه پیدا شده از گروه هایی که با منانگی دادو جاناتو بوهای با کرامت شریف و میخواهد گروه های گیرن که مقابل تاجیکستان مقابل دولت داره تاجیکستان یک اپوزیسیا شوند.
برخی بر این نظرن که مشکل آمده بر سر اتحادیه عبدالله دولتوف نتیجه مبارزه ها برای تقسیم به اصطلاح بیزنس روغنی است که سازمان های حامی حقوق مهاجران در اطراف این طایفه سازمان دادند، از جمله توسط راه اندازی همکاری با دفترهای خدمات مهاجرت روسیه. اما عبدالله دولتوف این ایده را رد میکند و میگوید برعکس هر دارایی که داشت صرف ساختن اتحادیه تاجیکستانی ها کرده است.
من چند بارم اون بچا در جلسه گفتم، من وقتی که دکتر کمک کردم از جمعیت دور بودم، من بعضی سهمیه‌های از گازپروم و از چیز داشتم، همون چیزا رو همش صرف کردم در سامانه اینترنتی ساختن، در روزنامه ما که هر ماه میبرید تاجیکستان گازت حاضر ریورس میکنه تاجیکی میکنه، همین چیزا رو صرف میکردم، کدام لیسنس کدام شهادت نامه کدام سپراسکا ما اجازه نامه کوری یا که با قیدگیری اون چی نمیفروشیم و ما
این همه رقابت ها بین سازمان های مختلف حامی حقوق مهاجران در حال است که تعداد مردکاران تاجیک در روسیه تا 1 میلیون نفر رقم زده شده، بخش اعظم آنها در غربت همچنان در یک حال بی حقوقی و محرومیت کار و زندگی میکنند. دولت تاجیکستان هم تاکنون نتوانسته است حمایت کامل از حقوق این ارتش بزرگ مهاجرانش در روسیه را تامین کند، آن هم در حالی که مهاجران تاجیک به حساب بانک جهانی هر سال مبلغ مالی زیر 40% مجموع محصولات داخلی کشور را به وطن می‌فرستند. به گفته عبدالله دولت و سازمان وی در 49 منطقه روسیه نمایندگی دارد و در مجموع حدود 300 هزار از مهاجران تحت پوشش سازمان‌های شامل این اتحادیه قرار داشتند. اما در صورت از بین رفتن این سازمان و همین طور پراکندگی باقی جمعیت‌های تاجیکان، تقدیر تا 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک چی خواهد شد و از حق آنها کی دفاع خواهد کرد؟
گزارش تحقیقی همکارم خورشید همدان بود درباره بحث و تلاش ها در اطراف اتحادیه تاجیکستانیان روسیه و سبب های متوقف شدن فعالیت آن از سوی دادگاه عالی این کشور.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دانشمندان تاجیکستان و روسیه از کشورهای همسود دعوت کردند تا در کارهای تحقیقاتی مرکز بین المللی علمی تجربوی پامیر چقلتای سهم بگیرند.
یادآور میشویم که فعالیت مرکزی مذکور یعنی مرکزی پامیر چقلتای از سال 1928 شروع شده، در سال 1971 آن به یک مرکزی مکمل تحقیقاتی تبدیل یافته است. ادامه موضوع را از خبرنگار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
عالمان کشورهای مستقل مشترک المنافع در کنفرانس علمیه که اخیراً در دوشنبه شهر برگزار شد از مقامات دولت‌های خود دعوت کردند تا به قرارداد امضا شده میان تاجیکستان و روسیه درباره تأسیس و فعالیت مرکز بین المللی علمی تحقیقاتی پامیر چغلتای همراه شوند. این قرارداد میان تاجیکستان و روسیه در ماه آگوست سال 2008 امضا شده بود. الکساندر بوریسوف اجرا کننده وظیفه دایرکتوری مرکز تحقیقاتی پامیر چغلتای هدف از این دعوت را در گفتگو با رادیو آزادی چنین توضیح داد.
هدف ما آگاه و جلب کردن عالمان جهان به این مرکز بین المللی تحقیقات علمی است تا عالمان بیایند و در آزمایش و تحقیقات هایی که این مرکز در رابطه با بررسی مسائل گلوبالی به نقشه گرفته است سهم بگیرند.
جناب باریسوف در شرح آموزش و تحقیقات های علمی برنامه ریزی شده در این مرکز گفت
در این مرکز پرابلم و موضوع های خصوصیت جهانی و گلوبالی داشته مورد بررسی قرار می گیرد که برای آینده جامعه جهانی حیات در کره زمین بستگی دارد، از جمله موضوع تغییر اقلیم، آموزش کیهان و سرچشمه انرژی یا انرژی کیهانی. برای مثال نورهای کیهانی که پیدایش فضایی یا گالاکتیکی دارند به اقلیم زمین تاثیر می رسانند و تا اندازه این نورها می تواند گرمی و سردی در سیاره را به وجود بیارد. سبب گرما در جو زمین و تغییر اقلیم را ما باید در فضای کیهان جستجو کنیم.
جناب باریسوف گفت که بر اساس قرارداد امضا شده میان تاجیکستان و روسیه، کشورهای خارجی نیز می توانند با نمایندگی از کشورهایشان در این قرارداد در این مرکز کارهای پژوهشی را انجام دهند. اگرچه فعالیت این مرکز علمی تحقیقاتی در تاجیکستان از سال 1928 آغاز شده است، ولی تا به حال دولت تاجیکستان در این مرکز نقش اساسی را بازی نکرده است. در زمان شوروی به معلومات درباره این مرکز و فعالیت آن تنها منشی اول حزب کمونیست تاجیکستان و رئیس کمیته امنیت دولتی دسترسی داشت. حتی شورای وزیران تاجیکستان آن زمان از فعالیت این مرکز اطلاع چندان نداشتند. شکر محمد یار محمدوف معاون رئیس این مرکز درباره فعالیت مرکز تحقیقاتی علمی پامیر چغلتای گفت:
از سال 1928 تاریخ این تشکیلات سر شده گه و امیخل اکسپدیسیای دویم سال 46 تشکیل شده بود، یعنی با تدقیق نمودن انرژی اتمی. سال 46 قرار قبول شد که اونجا باید بازه علمی تشکیل کرده شود و در همین موضوع چه شکلی بازه علمی ساخته شده بود. از سال 1971 اینجا به مرکز مکمل تجربه گذرانی شنونده شد و در این ساعه یعنی در آموزش انرژی نورهای کیهانی علمان بسیار دولت‌ها مخصوصا شوروی اون وقت و علمان ژاپن بسیار استقرار کرده بودند و نتیجه بلند نایل شده بودند و تو سالهای 90-92 همین تجربه آموزی خیلی دوام میکرده بودند.
جناب یار محمدوف درباره رابطه این مرکز با مرکز دیگری آزمایش کیهانی در تاجیکستان با نام پنجره یا اکنا در نارک را چنین توضیح داد:
البته رابطه علمی دارد، ولی اون چیزی که در نارک است این البته مقصد بیشتر نظامی دارد. اون مرکز تشکیلاتی که ما داریم، مقصد ما این تیار نمودن دانشجویان در سوای آموختن فیزیک کیهانی و فیزیک یادروهی.
این در حالی است که مجتمع نظامی پنجره یا اکنا در نارک از نادرترین مرکزهای نظارت کیهانی دانسته می شود که تا مسافه 240 کیلومتری فضای کره زمین را می تواند تحت پوشش قرار دهد و این مرکز از شلیک عادی ترین مشک و محل اصابت آن می تواند اطلاعی دقیق بدهد. با گفته پاول فلگنگاور، کارشناس مستقل نظامی، نیروی استراتژی روسیه بدون مجتمع نظامی پنجره در نارک تاجیکستان سواره به سر رو میماند. چند سال قبل تاجیکستان همین مرکز نادر را نیز به عوض قرضش در اختیار روسیه قرار داد و کنترل این مرکز نادر را نیز مثل مرکز بین المللی تحقیقات علمی پامیر چغلتای بر روسیه واگذاشته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت دانشمندان تاجیک و روس برای همکاری در مرکز تحقیقاتی پامیر چغلتای.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی
قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226
رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش خواهد.
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون های شما بنابر مشاهده ها نیم ساله دومی سال روان برای نشریه های مستقل سغد به برار آمده است. هفتوار همسایه ها بنابر کمبود مالی فعالیت خود را قطع کرده، در پی آن هفتوار سغد یکی دیگر از هفتنامه های ولایتی بنابر پیدا نکردن جای پای در بازار مطبوعات از چاپ باز مانده است. هفتنامه ورارود نشریه از همه موفقی مستقل در شهر خوجند باشد، به جای اینکه در یک هفته یک بار چاپ شود اکنون در دو هفته یک بار به چاپ میرسد. هیئت اجرایی این نشریه تصمیم دارند که سر از سال نو چاپی این نشریه رو نیز قطع کنند.
به نظر میرسد واقعا یک حالتی بحرانی برای مطبوعاتی مستقلی سغد پیش آمده است. درباره سبب های تنزل این نشریه ها در ولایت سغد خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
بنابر معلومات رسمی در شهر و ناحیه های ولایت سغد حدود 70 رسانه های چاپی و الکترونی شماره و برنامه های خود را طبع و نشر می کنند. قسمت عمده این نشریه های چاپی را هفتنامه و گاهنامه های دولتی تشکیل می دهند. میان نشریه های به اصطلاح مستقل یا خصوصی به زبان تاجیکی، هفتنامه های ورارود، سغد، همسایه ها، مشتری نسبتاً بیشتر تا 2000 هر کدام و نشر منظم داشتند. اما امسال به نظر می رسد تدریجاً موقع و جایگاه های خود را خالی می کنند. عبدالواسط علیموف کارشناس مسائل رسانه‌ای سغد این حالی رسانه های مستقل محلی را پیامدی تنقیصی مالی آنها می حسابد و به عامل اصلی آن اشاره می کند و می گوید
مقامات و بعضی از مسئولین هم به خاطر اون که تاب و طاقت مثلا موادهای تحلیل و تنقید را در این نشریه ها ندارند. تجربه دیگری که امروز ها در تاجیکستان جاری شده است و دادگاه کشیدن نشریه ها می باشد باعث تا اندازه به خود سانسوری گذاشتن دیگر نشریه ها در محل ها می گردد و خواه ناخواه و فعالیت سایر نشریه ها تاثیر می گذارد.
کارشناس دیگر محمود جان دادابایف سردبیر سابق هفتواری مستقل سغد جای پای پیدا کردن توانستن نشریه های مستقل ولایتی را بر رعایت نشودن قاعده های بازار مطبوعات و رقابت ناسالم بستگی می دهد.
برای مثال میگیریم اگر رسانه های چاپی دولتی گیریم اونها در مسئله دستگیری اقتصادی، دستگیری مولوی، حتی قبول آن کردن کاملا از جانب دولت دستگیری می شود. آنها از سوی بودجه های محلی مبلغ گذاری می شود. قانونی بازار رعایت نمی شود.
آقای دادابایف افزود خراجات چاپ یک شماره رسانه مستقل در خوجند با صرف 1.5 سامانی به دست می آید، اما به خاطر از دست نرفتن مشتری های خود مجبورند آن را با ارزش 80 درهم به بازار برارند. طبیعی است که در چنین احوال چاپ هیچ نشریه به دیر نمی کشد، اما تنها همین سبب مالی است که نشریه های مستقل سغد نتوانستند در بازار محلی مطبوعات توجه بیشتر مشتری ها را به خود کشند، به خصوص در حالی که در سالهای اولی فعالیت رسانه های مستقل هم از یاری های مالی و پولی سازمان و کشورهای خارجی بهره برده باز هم نتوانستند با استفاده از آن به پا راست شوند. در این مورد ایوب ایگاموف استاد رشته اقتصادی دانشگاه خوجند میگوید
نمیدونم چی سبب شد که اوستا اوستا تعداد صحیفه های آنها کم شدن و تعداد مقاله های مؤلفی هم کم شدن. اوستا اوستا هم خشت که بسیاری مواد های این نشریه ها اصلا از صحیفه های اینترنت بود و من که خود اینترنت دارم اون چیزی که آنها می نویسن برای من ناوگیری نبود. برای من اوستا اوستا من از خریدن این نشریه ها دست کشتم.
علیشر آخونوف کارشناس بازار مطبوعاتی سغد میگوید مشتری کمشماری تاجیک در جستجوی مواد و مطلب های خواندنی به جای نشریه های محلی ارزان زیر یک سامانی با ارزش بلندتر روزنامه و هفتنامه های مرکزی را خریداری میکند. روزنامه نگار مأمور یوسف زاد میگوید ترک نشریه های مستقل کردن روزنامه نگاران حرفه‌ای هم به سبب کمی معاش بر صفت مقاله و خبرها و خواندن بابی نشریه های مستقل تأثیری منفی گذاشته است.
باز رفت دارد به خود کسبیت جمهوریستان ما که پیش از همه اونها طرز پیشنهاد، طرز انتخاب موضوع، تحلیل آن عموماً موضوعی که وابسته به ویدئوی سوخت است و طور باید شاید بررسی کرده نمیتوانند.
به گفته مامور یوسفزاد، در حال کنونی رسانه‌های چاپی مستقل سوخت به زبان تاجیکی در فضای اطلاعاتی سوخت جای خود را خالی میکنند و ساکنان بیشتر رو به رسانه‌های اینترنتی میآورند. اما از نگاه آقای یوسفزاد، با ترک صحنه مطبوعات کردن رسانه‌های مستقل سوخت در فضای اطلاعاتی ولایت خالیگاه به وجود آمده است که دسترسی ساکنان به اطلاع را دوچند دشوار میگرداند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ناکامی نشریه های مستقل ولایت سوخت در نیم ساله گذشته.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شرکت تورنمای آزادی در شبکه های اجتماعی مویمیر و فیسبوک و برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از پراگ و دوشنبه صدا میدهد. برندگان برنامه در دوشنبه همکارم کیومرس یاتا و در پراگ من سلیم ایوبزاد. کیومرس، حتما آگاهی دارید که ده ها نفر از خوانندگان تورنمای آزادی به رئیس پژوهشگاه مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان جناب سهراب شریپوف سوال های زیادی فرستادند، نه؟
بله، واقعا سلیم جان، چون که آگاهی آمادگی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور برای پاسخ دادن به سوال های خوانندگان در وبسایت آزادی نقطه اورگ تقریبا دو سه هفته پیشتر جا داشته بود و طور آگاهیم بیشتر خوانندگان سوال های خودشون را هم درباره سیاست داخلی کشور، سیاست خارجی، درباره مثلا دین و مذهب اساسا به سهراب شریپوف فرستادند
و درباره نقش این پژوهشگاه در تعیین سیاست های کشور، در کمک به تعیین این سیاست ها. و خوب خبر می دیم که سهراب شریف به همه سوال ها پاسخ داد و گذشته از این، بعد از پایان سوال و جوابی او با خوانندگان تورنمای آزادی، همکارانم از او پرسیدند آیا تأثیراتش از این صحبت آنلاینی که بار اول با در تورنمای آزادی شرکت کرده است چی بود؟
پیش از همه برای تشکیل کنندگان این سایت آزادی این نظری خود را بیان میکنم. خیلی هم موضوع اونده پرابلم جمهوری تاجیکستان برداشته میشوند، موضوع اطلاعاتی به مردم پیشنهاد کرده میشوند، نه تنها مردمی که در درون تاجیکستان است، اصلا در بیرون تاجیکستان. و من فکر میکنم که اون اقدامی که گرفتید، اون گفتگوی مستقیمی که در چارچوبه آنلاین میگذرد، خیلی هم مهم است و برای آشکار کردن بعضی نازکی های خودی شخص، نوابسته از اون که کسی اشتراک میکنه در این صحبت ها از یک طرف، و معین کردن اون سیاست، اون عقیده، اون فکرانی، اون چیزی که این کس در خود دارد به مردم پیشنهاد میکنه. پیش از همه این خیلی هم یک جهانی نو شدن برای خودی من است. اگر که از نقطه نظری خودم بگم، من بعضی سوال ها رو اولین مرتبه دیدم در سوال هایی که به من داده بودن و یک خلاصه جدی من برآوردم در این جوره که حتما این گفتگو کردن در کار بود، چون که اکثریتی که سوال می دهند خصوصیت و خصوصیتی کاری مرکزی تحقیقات استراتژی رو نمی دونن و در چی رایه ما کار میکنیم، چی کارها رو انجام دادیم و برای چی ما این گونه مرکز هستیم. این هم از یک طرف ممکن گناه ما باشد، لیکن ما حرکت میکردیم که دویما با ژورنالیستان روزنامه واران شده باشیم و دویما با اونها در تماس هستیم.
سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقاتی استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان بود. بعد از گفتگوی آنلاین با خوانندگان تورنمای آزادی، به همه خوانندگان تورنمای آزادی که سوال های خود را به این شخص روان کردند، ما سپاسگزاری بیان میکنیم، تشکر میگوییم و با همین برنامه این ساعت برنامه رادیوی آزادی به پایان رسید.
پس از چند برنامه های ما را ویژه گفتارهای آیندساز، علم و فناوری و موسیقی آیندساز ادامه خواهند داد. با ما باشید.
چی خبر چی جنگ و دعوا تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره ما تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه ما کی بسوخت بیشه ما کی ربود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم کی ربود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم کی ما را چونین پراگم کی تو را بخون بیاگم زی خداست یا خودی ما تو نپرس و من نگویم زی خداست یا خودی ما تو نپرس و من نگویم